رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات غرب آسیا در یک هفته گذشته. اعتصاب دست جمعی اسرای فلسطینی، و تحولات عراق. اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی از روز دوشنبه گذشته اعتصاب دست جمعی خود را در اعتراض به اقدامات ظالمانه مسئولان اسرائیلی در زندان‌ها آغاز کردند. نخستین گام اعتصاب این بود که زندانیان از بازرسی امنیتی خودداری کنند. این بازرسی برای اسیران بسیار تحقیرکننده است، به گونه‌ای که نیروهای امنیتی زندان وارد سلول‌های زندانیان می‌شوند و آن را به طور کامل بازرسی و گاه اسیران را نیز برای بازرسی عریان می‌کنند. اگر اداره زندان در این مرحله به مطالبات زندانیان پاسخ ندهد، مرحله دوم آغاز خواهد شد و آن بازگرداندن وعده‌های غذایی زندان و اعتصاب غذا است که این مرحله نیز از روز چهارشنبه آغاز شد. در مرحله سوم، اسیران به طور هماهنگ در همه زندان‌های اسرائیلی اقدام به اعتصاب غذای نامحدود می‌کنند. اسیران فلسطینی چند سال پیش در اقدامی مشابه حدود 40 شبانه روز اعتصاب غذا کردند و نتیجه آن رسیدگی به بسیاری از وعده‌هایی بود که اداره زندان‌ها آنها را متقبل شده بود. همزمان با شروع اعتصاب غذای اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی، خانواده‌های اسیران مقابل دفتر صلیب سرخ جهانی در غزه تحصن کردند. داوود شهاب، رهبر ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در حاشیه تحصن خانواده‌های اسیران فلسطینی مقابل دفتر صلیب سرخ جهانی در غزه با خبرنگار ایران پرس گفت ملت فلسطین و همه گروه‌های فلسطینی در حمایت از نبرد اسیران فلسطینی در بند رژیم اسرائیل متحد هستند تا حقوق مشروع اسیران فلسطینی برآورده شود. حسین الشیخ، دبیر کمیته اجرایی جنبش آزادی بخش فلسطین، با انتشار بیانیه اعلام کرد انتظار می رود حمایت و همبستگی گسترده‌ای در سطح داخلی، رسمی و بین المللی از اسیران فلسطینی انجام شود. الشیخ گفت اسیران فلسطینی با سرکوب گسترده از سوی رژیم صهیونیستی مواجه هستند و نهادهای بین المللی باید فوراً در حمایت از اسیران وارد عمل شوند. ظاهر جبارین، مسئول پرونده شهدا و مجروحان در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، نیز عموم مردم فلسطین را به خیزش سراسری و یکپارچه برای حمایت از اسیران فلسطینی فراخواند. جبارین با بیان اینکه حماس همچون دژی محکم از اسیران فلسطینی حمایت می‌کند تصریح کرد دشمن صهیونیستی با رغم تلاش‌های مداوم برای از بین بردن دستاوردهای جنبش اسیران فلسطینی هرگز نمی‌تواند عزم و اراده اسرا در داخل زندان‌ها را تضعیف کند. این مقام حماس تأکید کرد گروه‌های مقاومت پیگیر تحولات جاری در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند و از عزم و اراده کافی برای حمایت از حقوق مردم و در صدر آن اسیران فلسطینی برخوردارند. همکنون 4550 اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند که در میان آنها 131 اسیر زن و 175 کودک وجود دارد و بیش از 700 نفر از آنها به صورت بازداشت موقت در زندان هستند. چندی است که عراق درگیر مسائل و بحران‌های داخلی است. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اکتبر 2021، اختلاف بر سر تشکیل دولت آغاز شد و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، از 73 نماینده این جریان خواست که استعفا کنند. کمیته هماهنگی احزاب شیعه عراق نیز پس از استعفای نمایندگان جریان صدر در نشستی با برخی احزاب عراقی بر سرعت بخشیدن به فرایند تشکیل دولت در عراق تأکید کرد که البته تحولات روزهای اخیر موانع دیگری برای تشکیل دولت به وجود آورده است. روز دوشنبه آیت الله سید کاظم حسینی حائری که به عنوان مرجع تقلید بسیاری از حامیان جریان صدر و شخص مقتدا صدر شناخته می شود با اعلام کنارگیری خود از مرجعیت به دلیل بیماری و کهولت سن به طور غیر مستقیم مقتدا صدر را خطاب قرار داد و از تفرقه افکنی میان مردم عراق به نام شهیدین صدر انتقاد کرد. پس از این بیانیه مقتدا صدر با اعلام کنارگیری از سیاست دور دیگری از تنش‌ها در عراق را موجب شد که حتی به درگیری‌های خونین در این کشور انجامید. حامیان جریان صدر در پی اعلام کنارگیری وی از دنیای سیاست با کاخ ریاست جمهوری، نخست وزیری و شورای عالی قضایی در بغداد یورش بردند که ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. این تنش‌ها موجب واکنش‌های شدید داخلی و خارجی گردید و مخصوصاً بسیاری از شخصیت‌های داخلی عراق خواستار خیشتنداری مردم و احزاب سیاسی شدند. و دنبال این واکنش‌ها رهبر جریان صدر عراق ضمن عذرخواهی از ملت این کشور بابت تحولات خونبار از طرفداران خود خواست در مدت یک ساعت از منطقه سبز بغداد عقب بنشینند. رهبر جریان صدر عراق گفت در مقابل مردم سرفکنده هستم و از آنها عذرخواهی می‌کنم. انقلابی که خشونت و قتل در آن باشد بد انقلابی است. صدر افزود از این پس نمی‌گویم آنچه رخ داد انقلاب است، زیرا انقلاب نیست و قاتل و مقتول در آتش هستند و ریختن خون عراقی حرام است. تحلیل بشنوید از محترم قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی در همین خصوص.
آقای مختلصت، در کنار اینکه به حال برخی مطالبات سیاسی رو در عراق پیگیری میکنه و بعضا هم باعث برخی تحرکات خیابانی توسط هواداران شده، اما این حدش به حال ایشون هم به حال بخشی از ساختار سیاسی عراق و بخشی از ساختار دینی و معنوی عراق هستش و با توجه به سابقه خاندان آقای مقتدی صدر ایشون به نوعی خودش رو وامدار عراق میدونه و حضور در عرصه سیاسی و جایگاهی که داره به حال برخی از ملاحظات هم برای ایشون مطرح هستش. اقدامی که آقای صدر انجام داد نوعی میشه با برگرفته از بلوغ سیاسی ایشون و این که به حال ایشون به دنبال این هستش که به عنوان یک محور آشوب و ناآرامی در عراق شناخته نشه، خصوصا که ما شاهد بودیم بعد از کنارگیری آقای مقتدی صدر از عرصه سیاست چند تحول مهم در عراق رو داد. نکته مهمی هستش افتادن که سایر جریان های سیاسی در روز گذشته یک رویکرد مستمر و تلاش برای برقراری آرامش و امنیت باشه، یعنی جریان های عراقی به ویژه جریان هماهنگ ائتلاف شیعه مجموع رفتارهایی که انجام داشت، ایجاد مجموع رایزنی ها چه با مقتدی صدر چه جریان های سیاسی دیگه برای خسیدن یک فضای آرامش بوده، جایی که بخواهن بر آتش ناآرامی ها بدن و این خودش یک نوع رویکرد مثبت و تاثیرگذار در تحولات عراق بوده. نکته دیگه که به حال آقای مقتدی صدر هم بهش اشاره داشتن بحث نوع عملکرد نیروهای امنیتی و هشت و شبی بوده، با توجه که به حال برخی جریان های نفوذی در میان مردم عراق به دنبال مسلح کردن و ایجاد یک نوع تنش نظامی و مسلحانه بودن و عدم ورود نیروهای امنیتی در این مناظره و صرفا تاکید اونها بر برقراری امنیت و آرامش در کشور در کنار به موضع بی‌طرفی که جریان مقاومت هشت و شبی اتخاذ کردن به حال زمین ساز این بود که بتونه یک فضای آرامشی در عراق برقرار بشه. نکته مهمی هستش که عراق این روزها داره خودش آماده میکنه برای میزبانی از میلیون ها زائر اربعین از سراسر جهان و این گردماهی قطعا برای عراق و از نظر موقعیت و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی داره اهمیت بسیار زیادی میشه. خب مجموعه این تحولات آقای صدر رو به این نقطه رسون که در کنار سایر جریان های سیاسی عراق برای ثبات و امنیت و بازگشت آرامش به کشور قدم برده.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
رسانه آمریکایی CNN در گزارشی اعلام کرد که حزب الله لبنان اکنون و پس از گذشت 40 سال از تأسیس آن قدرتمندتر از هر زمان دیگری شده است. در این گزارش آمده است در طول این سالها حزب الله تلاش کرده است خود را از یک سازمان شبه نظامی و یک بازیگر جدی سیاسی و منطقه‌ای تبدیل کند و اکنون 40 سال بعد از تأسیس حزب الله از نظر نظامی قوی تر از همیشه است و در عین حال در سطح جهانی بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است. دکتر حسین آجرلو، کارشناس غرب آسیا، در این باره میگوید:
خب واقعیت هم اینه که موفقیت ها و الگوی عملکردی حزب الله در سالهای اخیر به قدری موفق بوده که تقریبا بسیاری از ناظران، فعالان رسانه‌ای بر این موضوع تاکید داشتن، حتی به نوعی بازیگرانی که علیه حزب الله بودند و در این زمینه فعال بودند روی این عملکرد تاکید دارن. خب در بازشناسی این الگوهای موفق و عملکرد موفق ما میتونیم به مهمترین اونها اشاره کنیم که به نظر میرسه اولین مسئله‌ای که در قدرت آفرینی حزب الله نقش داشته بحث ایمان و اعتقاد به ارزش‌هایی که حزب الله لبنان برای اون در تقابل با دشمنان خودش در نظر میگیره. رسیدن به آرمان‌های ارزش‌محوری همچون آزادی قدس شریف، آزادی سرزمین‌های لبنانی از دست صهیونیست‌ها و همچنین تکلیف محوری در راستای اون اعتقاداتی که در این عرصه وجود داره، شاید بتونیم به عنوان مهمترین عامل موفقیت این حزب ما در نظر بگیریم. اون چیزی که این حزب رو به یک حزب موفق در عرصه داخلی و به منطقه‌ای تبدیل کرده، به نوعی تشکیلات منظم، همکاری‌های نهضتی با محور مقاومت و همچنین رهبری سید حسن نصرالله دبیر کل این حزب هستش که به نوعی این جریان رو به سمت یک روند درست در حوزه کارکرد جریانی پیش برده. مسئله دیگه‌ای که در این زمینه قابل ملاحظه هستش این هستش که نیروهای حزب الله همونطور که در عرصه ایمانی و اعتقادی کارکردهای مناسبی داشتن و در اون جهت اقدام کردن، در حوزه فنی و حوزه کارکردی خودشون اقدامات جدی انجام دادن و سعی کردن سطح خودشون رو در این حوزه هم افزایش بدن و بتونن عملکرد مقبول در حوزه ماموریتی خودشون انجام بدن. خب این موفقیت هایی که خدمت شما عرض کردم، چه در حوزه اعتقادی و چه در حوزه های کارکردی، موجب این شده که حزب الله ضمن برهم زدن بازدارندگی رژیم صهیونیستی که در 70 سال اخیر برای خودش ایجاد کرده بود، سطحی از بازدارندگی رو برای لبنان و به تبع اون محور مقاومت در کل منطقه ایجاد کنه که منجر به عقب نشینی صهیونیستی از بسیار از مواضع حوزه سیاسی امنیتی خودشون بشه که ما امروز اونو شاهد هستیم. مبحث دیگه‌ای که ما میتونیم در این بحث ببینیم این هستش که علارغم حجم‌های سنگین محور عبری غربی عربی علیه حزب الله در عرصه داخلی و در عرصه منطقه‌ای، این حزب با توجه به نتایج انتخاباتی که چند ماه پیش در لبنان برگزار شد، این حزب بازم تونست با خود این حزب و متحدینش نتایج قابل قبولی رو کسب کنن و این نشون میده که علارغم این همه تهاجماتی که به این حزب در عرصه‌های سیاسی رسانه‌ای میشه، این حزب همچنان مقبولیت قابل توجهی رو میان مردم داره.
و پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.